Cuiabá. 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 دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
لحظاتون نیک عزیزان، به ساعت 11 رسیدیم. با افتخار با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در امروز دوشنبه 8 بهمن خدمتگزار شما هستیم. همراه بشید با همکارانم و بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران.
سلام خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من امیدی هستم. امروز 8 بهمن 1403 خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 در بازار تهران با بخشی که عرض میکنم. نگاهی به وضعیت بازار سرمایه بورس همراه با همایون دارابی. گزارش بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت. بحث روز و گفتگو با آقای اسدی، رئیس انجمن وارد کنندگان تلفن همراه ایران، در مورد ثبت سفارش آیفون. اقتصاد ایران با موضوع تورم دی ماه. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. تا حوالی 11:40 لطفاً با ما باشید. راه ارتباط شما با بازار تهران سامانه پیامکی به شماره 30094.
در جریان باشید.
درآمدهای مالیاتی از 1220 همت به 1700 همت افزایش یافته است که معادل 39% افزایش است.
درآمدهای مالیاتی از حدود 1220 همت که امسال هست به 1700 همت در سال بعد افزایش پیدا کرده. یعنی 39% افزایش.
داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه.
خب این 39% افزایش طبیعی هستش که مستلزم اینه که ما در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی و احکام ویژه‌ای که برای مالیات در بودجه امسال پیش بینی شده بتونیم این رو محقق بکنیم. نیاز به کوشش مالیاتی داره. نیاز دارد به اینکه دولت بتونه با فراهم مالیاتی در واقع مبارزه بکند و البته در چند سال گذشته اتفاقات خیلی خوبی در افزایش درآمدهای مالیاتی کشور صورت گرفته. درآمدهای مالیاتی در سال 1399 193 همت بود و امسال به 1220 همت افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 6 برابر شده که عمدتاً هم از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، از محل پایه‌های مالیاتی جدیدی که اضافه شده، 1% افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده‌ای که امسال اتفاق افتاده، مالیات مربوط به خانه‌های خالی، مالیات مربوط به خودروهای گران قیمت، حالا اینها اجزای مختلفی داره که همه اینها در کنار مقابل با فرارهای مالیاتی هوشمندسازی مالیاتی، استفاده از منابع اطلاعاتی در نظام مالیاتی، همه اینا کمک کرده که یه تحول و جهشی در مالیات ما در کشور شاهد بودیم. خب برای سال آینده هم دولت همچنان میخواهد این رو ادامه بده، یعنی این 1220 رو به 1700 میخواد افزایش بده، که البته ما اعتقاد داریم که زمینش فراهمه، یعنی با توجه به پایه‌های مالیاتی که داریم و با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور، ترکیب تولید ناخالص داخلی، تحقق این 1700 تا کار دشواری نیست. همین الان هم که ما نهمین ماه سال رو داریم پشت سر می‌گذاریم، تقریبا درآمدهای مالیاتی کشور همین 1220 تا به طور کامل محقق شده، 100% تحقق پیدا کرده و کمتر اقلام و منابع در بودجه عمومی رو میبینید که 100% تحقق پیدا کرده باشه.
ماده 41 قانون کار که در مورد تناسب تورم و دستمزد را آقای قالیباف در تلویزیون مطرح کردند ولی هنوز در هیئت رئیسه وصول هم نشده است.
ماده 41 قانون کار که باید این تورم و مزد با هم دیگه هم تناسب داشته باشه رو من قشنگ یادمه، حداقل حافظه تاریخی این فضای مجازی یادشه. آقای قالیباف شما دیدید توی تلویزیون اومد گفتش که من یکی از کارهایی که میکنم اینو متناسبش میکنم.
سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران:
دیروز با یه نمایندهی صحبت میکردیم، ما طرح رو به ایشون داده بودیم هفته گذشته، دو سه هفته پیش به ایشون گفتیم آقا اینو وصول هم نشد دوستان، یعنی هیئت رئیسه حتی اینو وصول نکرد از این نماینده. گفتم شما باهاشون صحبت کردید؟ گفت آره خانم گلپور، من اینجا اومدم الان شما میگید که خیلی خوبه ها دوستان دانشان بدونن که تشکل چیه، تشکل یابی چیه اینا، ولی ما الان تشکل دیگه کو حمایت، نماینده رامون نمیده.
میزان مصرف روزانه سوخت در کشور و بخش‌های مختلف مشخص است. به هیچ وجه امکان ندارد مردم عادی و سوختبران به قاچاق گسترده سوخت بپردازند.
اگر چابهار رو نگاه میکنیم میگیم 1,500,000 لیتر روزانه منطقه چابهار مصرف داشته، یا مثلا سیستان و بلوچستان 2,000,000 مصرف داشته روی بنزین. ما میزانش مشخص. در کنار اون وقتی میایم گزارش پاکستانیا رو نگاه میکنیم میگه 3,000,000,000 لیتر در سال از ایران به پاکستان قاچاق فرآوردهای نفتی انجام میشه، با اون توزیع روزانه فرآورده از سیستان و بلوچستان، حتی تو کرمان، حتی استان هرمزگان، همه اینها رو اگر بخوایم با هم جمع بکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که مردم عادی و یا کولبران سوخت بتونن همچین حجمی رو از کشور خارج بکنن.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت:
این گزارش رسمی هم هست و اگر سرچ بفرمایید 3,000,000,000 لیتر روزانه چند صد تریلی نفتکش جاده پیما داره از مرز شرقی ما خارج میشه. قطعاً کسانی که دستایی که پشت پرده این موضوع هست و داره این فراورده رو، این در واقع انفار رو از کشور ما خارج میکنه، حتی با پالایشگاه سازی و تأمین سوخت اونها بیشتر کار هم خواهند کرد، اونها دوست ندارند هیچ اقدامی در ایران برای شناسایی مصرف کننده واقعی و تخصیص یارانه به اون صورت بپذیرد.
همراه شما هستیم با بازار تهران از رادیو تهران. همکنون 11:10 به سراغ بورس بریم. سلام به کارشناسمون در این بخش جناب دکتر دارابی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران امیدوارم در روز بارانی ساعت خوبی ترین لحظه باش سرگذشته باشه.
ارادتمندم. امروز اوضاع بورس چطوره آقای دکتر؟
خب امروز با توجه به اینکه ما فردا روز تعطیلی داریم و یک مقداری به صورت طبیعی حجم معاملات پایین میاد، ما یک روز در واقع کم تبوتابو داریم پشت سر میذاریم. ابتدای وقت معاملاتی شاخص با 2,820,000 واحد مثبت شروع کرد، ساعت 10 تا 2,805,000 واحد پایین اومد، اما در یک ساعت گذشته داره بخشی از افت رو جبران میکنه. الان در این لحظه 2,813,616 واحد آخرین رقم شاخص هست که 26% افت رو داره نشون میده. شاخص کل هموزن هم 42% منفی هست، 883,572 واحد، به حجم معاملات ارزش اون پایین هست. ارزش معاملات این لحظه در بورس 5,803 میلیارد تومان هست. نمادهایی که روی بازار تاثیر داشتن، با توجه به اینکه دیروز یک گزارشی در مورد وضعیت صنعت فولاد منتشر شد و یک مقداری افت در واقع سوداوری شرکت‌های فولاد رو داشت نشون میداد، حالا به دلایل کم بوده عامل‌های انرژی، نمادهای فولادی ما امروز یک مقداری افت قیمتی رو دارن. الان فولاد مبارک ملی مصر، بانک ملت، نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و پالایشگاه تهران بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. در فرابورس هم شاخص 0.4% منفی هست، 111 واحد و 26,634 واحد رو در نشون میده. شاخص کل هموزن فرابورس هم 77% افت رو نشون میده، 153,011 واحد آخرین رقم این شاخص هست. ارزش معاملات در فرابورس با توجه به عملیات باز بانک مرکزی 28,000 میلیارده و نمادهای فولاد هرمزگان، فولاد سبا، سرمایه گذاری نیروگاهی ایرانیان و ایران خودرو دیزل بیشترین تاثیر رو روی افت شاخص فرابورس داشتن. ما 685 نمادی که به روی تابلو رفتن، 153 نماد مثبت و 443 نماد افت کردن. 60 صفحه خرید و ارزش 898 میلیارد تومان داریم. 158 صفحه فروش و ارزش 874 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی ما هم 28,200,000 تومان بوده و ما در فرابورس خطری خروج نقدینگی رو داریم، ولی در بورس ورود نقدینگی و هم میخاطر فعلا بالانس در واقع وضعیت نقدینگی افراد حقیقی رو در بازار شاهد هستیم تا ببینیم تا آخر معاملات چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی متشکرم از شما دکتر دارابی، خدا نگهدار.
سعادتی بود، خدافظ شما.
بازار تهران همراه هستید و حالا گزارشی بشنویم از بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت.
هر که اومد بدون سوخت برق تولید کرد، برقش مال خودش باشه.
فرصتی برای طرح ظرفیت ها و چالش های بخش خصوصی با رئیس جمهور. اینجا در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، جایی با حضور 150 شرکت در بخش های مختلف صنعتی، فناوری، خدماتی و کشاورزی. اینجا در این نمایشگاه رئیس جمهور با فعالان اقتصادی هم کلام شد.
اگه بازار خارجی براش پیدا نکنید،
خوشحال صادرات هم افزایش پیدا خواهد.
آنها هم از دستاوردهایشان با وجود تحریم گفتند،
سند نفت رو هم ما در این پوشش می‌داریم اعتراض می‌کنیم،
و هم مسائل و محدودیت‌ها را مطرح کردند.
مشکل اصلی اینجاست که این توربینه آماده شده برای شرایط آفشور.
رفع ناترازی‌ها با طرح‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی ممکن بود.
کم مصرف نکنه چون علاوه بر استفاده تولید فرآیندسازی میشه.
توان ملی در بخش‌های مختلف از امکان تحقق رشد اقتصادی 8% حکایت داشت.
80% به طول زمان صنایع نفت و گاز وارداتش کاهش پیدا کرده.
گفت و شنود فعالان اقتصادی با رئیس جمهور بیش از 4 ساعت طول کشید.
5 میلیون تولید میکنن، شما در 400 میکنید.
اینا یکی از تولید کننده های ما هستند.
همراهی دولت با بخش خصوصی، جنبندی رئیس جمهور در این گفتگوی چند ساعته با کارشناسان اقتصادی بود.
ما داریم در همه سفرها بسترها و موانع رو برای خصوصی جهت تجارت در خارج از اون طرف برمی‌داریم، از این ورم خودمون در به در به دنبال افرادی هستیم که بتونن مشکلات کشور رو حل کنن. هر گیر یا گرفتاری و مشکلی که از طرف ما وجود داشته باشه حذف خواهیم کرد.
رئیس مجلس هم به نمایشگاه آمد و از غرفه ها دیدن کرد.
ما 25% معادن آهنمون به صورت هماتیت هست.
محور صحبت های فعالان اقتصادی چالش های بخش خصوصی در قانون گذاری بودند.
توی قانون گذاری معادن اشکالی که وجود داره میگیم بدون مزایده.
رئیس مجلس از رفع موانع در بخش قانون گفت.
اگر همه همت کنیم همون ناترازی مدیریتی رو دو مرتبه به برنامه هفتم وارد نکنیم، دولت و مجلس و بخش خصوصی دست به دست هم بدیم، بخشی از این مشکلات امروز رو حتما میتوانیم رو به سر سفره‌های مردم خواهیم برد.
برخی مسئولان و چهره ها هم از نمایشگاه بازدید کردند.
همه وزارتخونه ها مأمور شدند که با جدیت امور مربوط به بخش خصوصی رو پیگیری کنند. مکرر در جلسات دولت و آقای رئیس جمهور تأکید کردند. اما اگر هر کدام از دستگاه‌ها در بخش خصوصی در مواجهه با دستگاه‌ها به مشکلی برخوردن، خود آقای رئیس جمهور حاضر وقت بگذاره به ما اطلاع بدن، حتما پیگیری میکنه.
احساس غرور به شدت برام ایجاد شده، به خاطر اینکه واقعا توانمندی نیروی انسانی ایران، توانمندی صنعتی ایران یکی از بزرگترین توانمندی‌های کشور ماست که امیدوارم با رفع موانع بشه از این توانمندی‌ها بیشترین استفاده رو بکنیم.
گروهی از تشکل‌های دانشجویی هم از این نمایشگاه دیدن کردن. توانمندی‌های داخلی رو چطور دیدین؟
خیلی بالا، به نحوی که ما تقریبا میشه گفت تو اکثر زمینه‌ها خودکفایی می‌بینیم.
این نمایشگاه فرصتی چند روزه برای طرح بی‌واسطه مسائل فعالان بخش خصوصی با مسئولان عالی رتبه کشور فراهم کرد. اراده دولت رو برای حل مشکلات بخش خصوصی چطور می‌بینید؟
به نظر من با توجه وضعیت فعلی و نگاهی که وزرا دارن فکر میکنم بتونن حل کنن.
حتما برای ما به عنوان بخش خصوصی دلگرم کننده است.
حتما بسیار کارساز خواهد بود، چون هر چقدر ما بخوایم بگیم خصوصی سازی، بخش خصوصی در کنار دولت میتونه موفق باشه. در هر صورت همیشه دولت یاور و یار بخش خصوصی بوده و قطعا از الان به بعد هم بیشتر هم خواهد شد.
ما امسال تصمیم گرفتیم با اجازه شما و با هماهنگی ان شاء الله با دفتر شما که دبیرخانه دائمی درست کنیم و تو همه استان‌ها برگزار بکنیم، حاصلش رو بیاریم اینجا که انشالله دیگه همه استان‌ها راضی باشن.
انشالله برگزار بکنن، ما هم پشتیبانی میکنیم و انشالله به کمک تولید کننده هامون و عرض کننده هامون، صادر کننده هامون مشکلات کشورمون رو بتونیم تا جایی که ممکن حل کنیم.
یازده و 18 دقیقه با شما هستیم. بازار تهران از رادیو تهران به گوشتون میرسه. بناست تا چند لحظه دیگه در خصوص موضوع واردات تلفن همراه و ثبت سفارش آیفون گفتگویی داشته باشیم.
بحث روز.
میزبان جناب آقای اسدی هستیم، رئیس انجمن موبایل ایران. سلام قربان، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم محترم و عزیز کشور عزیزمون ایران، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب من روز گذشته خبری رو مطالعه کردم در خصوص موضوع ثبت سفارش تلفن همراه و مشکلی که ظاهراً ایجاد شده برای واردات آیفون، حالا با توجه به وعده هایی که داده شده بود. توضیح میدین آقای اسدی مشکل ایجاد شده چیست و به چه راه حلی رسیدین؟
خدمتتون عرض کنم، خب من اول تشکر میکنم از هیئت محترم دولت که در آبان ماه مصوبه رفع ممنوعیت آیفون رو اعلام کردن. خبر خیلی خوبی بود، هم برای مردم هم برای تجار و بازرگانان. در بله اول بحث رویه مسافری انجام شد و فکر میکنم در آذر ماه هم دولت به وزارت سمت مسئولیت سازوکار واردات تجاری رو ابلاغ کرد که این سازوکار چیده شه، هم در شرایط موجود کشور به لحاظ تحریم ها و منابع ارزی دیده بشه داخلش، و همین که خدمتون عرض کنم سازوکاری در سامانه جامعه ایجاد شود که بازرگان بتواند ثبت سفارش و مسیر واردات این کالاها رو انجام بده.
بله.
خدمتتون عرض کنم به این نتیجه رسیدن در کمیته تخصصی دفتر تخصصی تلفن همراه که 30% از سابقه بازرگان ها در سال جاری مانده 30% از مانده سابقه بازرگانان در سال جاری برای واردات این برند در نظر گرفته بشه.
بله.
پیاده سازی این در سامانه خب یه سری مشکلاتی داره دیگه، شما یک آیین نامه رو بخواید در سامانه پیاده سازی کنین یک مقدار زمان میبره. خب خدا رو شکر در از اول بهمن ما سامانه آمادگی ثبت سفارش رو برای کسانی که 30% سهمیه بازرگانیشون باز هست داده شد و خدمتتون عرض کنم دو سه تا موضوع در این برنامه ریزی دیده نشده بود. یکی ثبت سفارش شرکت هایی که با تعهد میتوانم اصولا بهش میگن ثبت سفارش طرح افق، و بیشتر شرکت های کوچیک ما از اون استفاده میکنم که سابقه آنچنانی ندارن، برای اینا دیده نشد این موضوع. و ویرایش کالای لوکس به لوکس، یعنی کالای حالا آیفون مدل های پایین به مدل های جدید، یا برند مثلا سامسونگ لوکس به آیفون لوکس، برای شرکت هایی که تأمین ارز هم کرده بودن این هم دیده نشده بود. دو تا موضوعی بود که مشکل به وجود می آورد برای شرکت های ما، برای بازرگان های ما مشکلات و شاید حتی تعذیراتی برایشون به وجود می اومد. خب خدا رو شکر ما دیروز یه جلسه در سازمان توسعه تجارت داشتیم، بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه بودم، جلسه بسیار خوبی بود، دوستان کامل و جامع صحبت‌های ما رو شنیدن، دغدغه‌ها رو شنیدن، ما نظراتمون رو گفتیم بهشون، صحبت کردیم و نهایتاً تصمیم گرفتن که فشرده بعد از این جلسه جلسه درون سازمانی داشته باشن و مسئولین که در این جلسه بودن تصمیم گیری کنن. خدا رو شکر که 2 ساعتی جلسهشون طول کشید ولی الحمدلله خروجی خیلی خوبی داشت برای صنعت تلفن همراه. این دوتا موضوع حل شد و انشالله در یکی 2 روز آینده در سامانه پیاده سازی میشه و دوستانی که مشکل داشتن بابت این 2 موضوع میتونن انشالله ثبت سفارش کنن، کالاشونو وارد بکنن.
بله.
و همه بتونن انشالله شب عید در که به اندازه اون سابقه سهمیه یا سایز شرکتش که داره بتونه انشالله سودی ببره. امسال سال خوبی برای شرکت های ما نبود به لحاظ در حال ارز این نوساناتی که به هر حال تو بحث ارزی هست. انشالله که این 1 ماه خورده مونده یه سال برای همه پرخیر و برکت باشه، اصلا برای صنعت تلفن همراه و بچه های ما که واقعا تو شرایط سخت تحریمی، تو این شرایط سخت ارزی واقعا پیاده نظام اقتصادی کشور هستن.
بله. یه خبر دیگه هم منتشر شده بود آقای اسدی در مورد اینکه تلفن همراه لوکس حالا قوانین تازه‌ای برای وارداتش وضع بشه، اونم در خصوص روش ارز بود، تخصیص ارز. اینم توضیح میدین چه اتفاقی افتاده؟
ببین تخصیص ارز برای کالای لوکس فعلا تا پایان امسال کماف سابق از اول سال همینجوری بوده، از سال گذشته همینجوری بوده. تأمین و منشأ ارزش از ارز حاصل از صادرات خوده، یعنی شرکت های ما صادرات میکنن کالاهایی که میشود در مقابلش واردات کالای موبایل لوکس رو انجام
یعنی داد. الان مثلا یه شرکت وارد کننده تلفن همراه چی صادر میکنه؟
به هر حال میتواند مواد غذایی صادر بکنه، میتواند مشارکت میکنه دیگه به هر حال با صادر کننده یا خودش سرمایه گذاری میکنه. این مسیری که حالا دولت انجام داده،
یعنی مثلا پسته صادر میکنین،
صادرات خود
درسته، مثلا پسته صادر میکنین، آیفون وارد میکنین، درسته؟
بله بله، مواد غذایی MDF، تخته، پلاستیک قرار صادر میشه
در بوارد موبایل. جان این ارز کفاف میده نیاز داخل رو برای واردات؟
بله هست، ارز صادراتمون خوبه خدا رو شکر،
مشکلی نداریم برای تامین ارز.
نه الحمدلله مشکلی نداریم. حالا اینا همش تپایان امساله، انشالله سال آینده یک سازوکار. حالا امسال هم خوندم واقعا خیلی سخت بود. من تشکر میکنم از دوستانمون در وزارت سمت توسعه تجارت، واقعا خیلی تلاش کردن که این درسته. اتفاق بیفته.
آقای اسدی الان قیمت تمام شده ارز براتون چه میزان هستش؟
قیمت تمام شده ارز فکر میکنم برای از اونی که تو سامانه مبادلات ارز و طلا میخریم، فکر میکنم الان هولوش نون در همین تقریبا 19500-16 تومن در میاد.
آها دلار میشه بگین؟
دلارش هم من یه لحظه الان خدمتتون عرض میکنم، یک لحظه. من یه موضوع هم بگم تا دلارش رو من میخوام چک کنم. این که من خواهش میکنم از حالا فرصت شده از رادیو شما، از رسانه شما من این رو بگم، من خواهش میکنم بعضی از رسانه اینقدر نمیدونم تو این شرایط سختی که ما تو جامعه هستیم، صنف ما هم یک صنف جوونه، به هر حال اینقدر مغرضانه راجع به یک موضوع صحبت نکنن، اینقدر گزارش های غیر کارشناسی غیر واقع رو به مردم به صنف نگن، صنف رو داخل چالش نبرن. به هر حال ما داریم در این شرایط سخت و سخت تحریم بیزنس میکنن شرکت های ما، واردات میکنن، کالای با کیفیت میارن، تکنولوژی روز دنیا رو وارد کشور میکنن به مردم میرسونن. خداییش انصاف نیست.
منظورتون چه اظهار نظرهاییه؟ در چه زمینه ای؟
اظهار نظرهای غیر کارشناسی، اظهار نظرهای غیر واقع، اظهار نظرهایی که قطعاً پشتش جریانی یا داستانی،
مثلا چی؟ مثال میزنی؟
صنعت تلفن همراه رو بخوان بزنن اصلا.
منظورتون مثلا اینه که میگن گران داره فروخته میشه تلفن همراه
مردم؟ همه مدل، همه همه جور، اینم یکیشه.
اگه این دلار رو بگید الان شفاف میشه دیگه
جان.
میگم اگه این قیمت دلار رو بگید الان شفاف میشه همین مورد.
بله اتفاقا موبایل تنها کالاییه که با این که منشه ارزش تغییر نکرده. خب
بله
منشه ارزش تغییر کرده، یعنی از نیما به صادرات اشخاص تغییر کرده، بعد 40% 30% ارز گرانتر شده، اصلا در تلفن همراه این اتفاق نیفتاد،
کمتر از 40%
گرون نشد.
بله بله
خدمتتون عرض کنم دلارش هم در میاد حدود 70,000 تومان.
70,000 تومان. خب ببینید الان همین 70,000 تومان که شما فرمودین، بعد مردم میرن مثلا یه دو تا چهار تا میکنن، میگن آقا الان این آیفون رو مثلا توی سایت خود آیفون زده این قیمت.
نه نه آیفون بالاتر در میاد.
آها ارزش بالاتر در میاد.
حالا اون تقریبا اولوش فکر میکنم 73-74 در،
چون که همون بحث کالای لوکسه، درسته؟
بله بله منشه ارزش فرق میکنه.
بعد این با چند درصد سود نهایی به مردم فروخته میشه اگر گیر بیاد؟
ببینید بازار موبایل بازاریه که ارز در مرحله دوم تأثیر داره، عرضه و تقاضا قیمت رو در بازار مشخص میکنه.
آها این چون الان تقاضاش بالاست، پس
بعضی موقع وارد کننده های ما با 2-3% زیان هم کالا رو میفروشن.
عجب.
آره خدا شاهده، یعنی
از آقای اسدی با توضیح شما
ما بازار رقابتی داریم.
بله بله با توضیح شما اگه تسهیل بشه واردات آیفون، میتونیم انتظار داشته باشیم قیمتش بیاد پایین تر.
صد هم آیفون هم همه برندها،
همه برندها.
آیفون هم یه مقدار حساسیت روش شده. ببین با ثبت سفارش اینجور بشه فلان بشه، من همیشه هم داخل جلساتی که با دوستانمون تو دولت داشتم گفتم بازار خودش رو تنظیم میکنه. کالای لوکس اصولا یا کالای بالای $600 یک جامعه مشخصی داره،
درسته.
یک رقم مشخصی خرج میشود بابت این کالاها، هزینه میشود، حالا چه محدودیت باشد چه نباشد. من به عنوان بازرگان وقتی ببینم آیفون رو بیارم و فراوانی داخل بازار داره و من سود نمی کنم، میام ویرایش میکنم، میام استراتژی مو عوض میکنم، میرم کالا یا برند یا مدلی رو میارم که بهم سود بده.
بله بله
درسته.
حالا به طور خاص چون راجع به آیفون صحبت کردیم، یه نتیجه بگیریم بله. از این بحث، یکی اینکه واردات حالا با توجه به جلساتی که داشتین تسهیل میشه و دیگه بله. اینکه با توجه به
موضوع دیگه هم خدمتتون بگم، اولین واردات رسمی شرکتی آیفون دیروز انجام شد بله. و کالا از یک از گمرکات ترخیص شد، کاملا قانونی، روند کاملا قانونی داشته، تمام عوارض و مالیات همه چی پرداخت شده، تمام مجرد